الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على محمد و آله الطاهرین بحث ما در نقض‌های بود که بر بحث اشکال ما بر شهید صدر وارد کرده بودند. طرفداران نظریه حق و طاعه گفته بودند که اگر ما این تلقی شما رو بپذیریم که احتمال وجوب و حرمت مزاحمت میکنه حق و طاعش با احتمال اباحه اقتضایی، نقض‌های بر خودتون وارد میشه، به طوری که قبح عقابی ها هم نمیتونن پاسخگو باشن. سه تا از این نقض ها رو دیروز بحث کردیم، دیدیم این نقض ها بر قبح عقابی ها وارد نیست، اما یه نقض وجود داره که این مقدار تأمل بیشتری میخواد و اون نقض به موارد شبهات قبل الفحصه. در شبهات قبل الفحص حتی بنابر قبح عقاب لا بیان، قبح عقاب جاری نیست. اون وقت نقض اینه که در شبهات قبل الفحص خود قبح عقابی ها هم احتمال تکلیف رو منجز میدونند. اگر بناباشه احتمال وجوب مزاحمت بکنه با احتمال اباحه اقتضایی و همون نحو که بحث بود، پس احتمال تکلیف قبل الفحص تنجیز نمیتونه بیاره. همونطور که ما احتمال میدیم وجوبی در کار باشه قبل الفحص که قبح قابل بیان نداره و موضوع حکم عقد به استحقاق عقابه، این احتیاط ممکنه موجب بشه یه اباحه اقتضایی با اون ملاک اهم از بین بره، تفویت بشه. همونطور که ما در اشکال بر شهید صدر گفتیم که احتیاطی که شما میگید، حق و تایی که میگید، الزامیست که اون آزادی که در تن اباحه اقتضایی هست و از بین میبره، پس اون ملاک اهم را که محتمل از بین میبره به عینه در شبهات قبل الفحص هم میاد دیگه. اینجا به تعبیر مستشکل اینجا شما نمیتونید بگید ما قبح عقابی هستیم و وصول باید بشه. خب قبل از فحص و فرض اینه که احتمال منجزه، یعنی وصول نمیخواید، چه میکنید؟ این شبهه است. انصافش اینه که این شبهه از همه شبهات قبلی بهتره. اگر بخواد نقضی بشه باید اینطوری باشه. اون تا به نظر من که البته مقداری تأملم برد، چهار طریق میتونیم برای پاسخ به این شبهه بیان کنیم. سر راسترینش اینه که ما زیر بار نریم که احتمال تکلیف قبل الفحص منجزه، بگیم اونی که منجزه علم اجمالیه. قبل الفحص همه ما علم داریم که تکالیفی داریم، مسلماً انسان مثل بهائم رها نیست، علم اجمالی داریم به تکالیفی. این علم اجمالی به تکالیف منجز میشه همه اطراف را. بعد اینجا دیگه درست نیست به ما بگن که این احتمال با اون احتمال در جهت تنجیز و در جهت تفویت ملاک تزاحم میکنه، چون میگیم ما اصلا به احتمال عمل نمیکنیم حتی قبل الفحص. احتمال قبل الفحص منجز نیست، علم اجمالی به تکالیف الزامی قبل الفحصه که منجزه و این لذا موجب تفویت و این موجب احتیاط و این حرف را در مورد اباحه نمیتونید بزنید. این یه حرفه. بله. اینجا اشکالی که مطرح میشه اینه که ممکنه گفته بشه این علم اجمالی بعد الفحص به میزانی که به اندازه معلوم بالاجمال تکالیف الزامی پیدا شد منحل میشه و لازمم نیست که ما یقین داشته باشیم که همون هایی که معلوم بالاجمال ماست پیدا شده. دیگه حالا در بحث انحلال مفصل خواهد اومد که ما یه انحلال حقیقی داریم، یه انحلال حکمی داریم. در انحلال حقیقی یا و یا از بین میره، اینکه یا این کاسه نجسه یا اون کاسه نجسه، این یاها از بین میره حقیقتا. این در انحلال حقیقیه. در انحلال حکمی یا و یا از بین نمیره. نمیگیم که علم ما به این که یا این نجسه یا اون نجسه از بین رفته، ولیکن با قیام منجز بر یک طرف علم اجمالی ما دیگه پهلوان نیست. علم اجمالی هست، منجز نیست، نمیتونه به کل طرف این که تطبیق بشه تنجیز بیاره. اون وقت در بحث علم اجمالی انشاءالله به تفسیر خواهیم دید که اگر یه علم اجمالی داشته باشیم که به کل و طرفین که تطبیق شد نتونه تنجیز بیاره، کلن تنجیز نمیتونه بیاره. یعنی اگر یه طرف افتاد تنجیز نیوورد، در طرف دیگه هم تنجیز نمیتونه بیاره. این انشاءالله به تفسیر خواهیم دید. اون وقت در انحلال حکمی گفته میشه اگر قیام اماره شد برای یک طرف یا اصل منجز بر یه طرف واقع شد، چون علم اجمالی اگر به این طرف بیفته دیگه تنجیز نمیتونه بیاره، پس در طرف دیگه هم تنجیز نمیتونه بیاره. به این میگن انحلال حکمی. یعنی با این که هنوز یا و یا هست، فرض کنید ما علم اجمالی داریم که یا این کاسه نجسه یا اون کاسه نجسه، بعد یه اماره قائم میشه که کاسه این طرف نجسه، تنجیز میکنه این طرف را، دیگه علم اجمالی ما به این که یا این نجسه یا اون نجسه در این طرف دی کارگر نیست، پس در اون طرف هم نیست. این صورت خیلی بحث هنوز توش هست. یه بحث این هست که خب چرا بگیم علم اجمالی از کار میفته، اماره از کار بیفته که علم زنده باشه؟ اینا بحثش میاد که اماره بر خاص قائمه و این مقدمه، خیلی بحث داره. خود این کبرا که چرا علم اجمالی اگر در یه طرف نتونست کارگر باشه در طرف دیگه نیست، چرا علم اجمالی و اماره با هم تنجیز نیارن، اینا شبهاتی است که در انحلال حکمی به تفصیل میاد. غیر از این نکته دیگه هم که وجود داره، در انحلال حقیقی دو جوره. برخی اصلا اینو از باب انحلال بیرون میکنن، میگن همون که همون یه جوری که گفتید درسته، ولی این جورش دیگه اصلا انحلال نیست که معلوم به اجمال معلوم به تفصیل بشه. ما علم داریم که یکی از این دو کاسه نجسه به وقوع قطره من الدم، بعدن یقین کنیم که اون کاسه‌ای که توش دم افتاده اینه، یعنی همون معلوم به اجمال معلوم به تفصیل میشه. محقق ادعی گفتن این همون انحلال حقیقیه. محقق عراقی این رو از انحلال اصلا بیرون میبره، میگه این کشف معلوم بالاجمال، این که هیچ، اصلا انحلال حقیقی در جاییست که میگید یا و یا و به یه سببی ولو دیگر غیر از دم، به سبب آخری یه طرف مثل این میمونه که علم اجمالی دارم که یک از دو کاسه درش قطره دم افتاده، بعد اتفاقا یه قطره دم در یه خواستم میفته که این قطره دیگه او قطره نیست، ولی این خاص رو نجس میکنه. دیگه نمیتونید بگید یا این نجسه یا اون نجسه. با این که علم اینجا علم اجمالی تو مبه میره، یا و یا دیگه ندارید حقیقتا، ولی منشأش نه کشف این است که اون معلوم به اجمالتون چیه، اون نیست، ولی یا و یا به هر دلیلی از بین رفته دیگه. مقصود از انحلال حقیقی این که یا و یا بین بره. پس نتیجتا ما در باب انحلال سه جور داریم. یکی کشف معلوم به اجمال که بفهمیم اصلا اون مجموع معلوم به اجمال چی بوده، به تفسیر این طرف قطره دم بگن اینجا افتاده، یقین کنم این طرف افتاده، پس اون طرف راحت میشه و کلن علم یاویاش از بین میره. و از بین رفتن این که معلوم به اجمال به تفسیر میشه، یه وقتی دیگه معلوم به اجمال به تفسیر نمیشه. من کشف نمی کنم اون قطره‌ای که دیروز در یک این دو کاس افتاده بود کجا افتاده، این نمیدونم. اما یه طرف قطره دمی درش میفته به عینه که موجب میشه که نتونم بگم یا این نجسه یا اون نجسه، بلکه این نجسه و اونم معلوم نیست چیه، شبه بدوی میشه. نمیتونم بگم یا این نجسه یا اون نجسه، میشه انحلال حقیقی. یه انحلال حکمی هم داریم که یا این کاسه نجسه یا اون کاسه نجسه، اماره قائم میشه که این کاسه نجسه. با قیام اماره یه ظنی پیدا میکنم، هنوزم احتمال میدم که این کاسه نجس نباشه، ولی اماره که حجت قائم میشه برای این که این کاسه نجسه، یعنی من نسبت به وجوب اجتناب این طرف یه حجت دارم. اینجا تنجیز علم اجمالی از بین میره، با اینکه علم حقیقتا هست، یا و یا هست، علمم دارم که یکی این دو کاسه نجسه، یا این کاسه یا اون کاسه، و بین نمیره، ولی اثرش از بین میره. این سه تا وضع در انحلال حکمی و حقیقیه. در بحث ما یه معلوم به اجمال داریم که عده‌ای عرض میکنم تکلیف الزامی ما داریم، علم داریم که مثلا فرض کنید 100 تا وجوب و حرمت داریم. بعد از این که شما 100 تا وجوب و حرمت پیدا کردید، مدعی میگه علم شما منحل میشه، و درستم میگه، در وهله اولا لااقل درست میگه، علم اجمالی منحل میشه. میتونیم بگیم حقیقتا منحل شده، چون دیگه علم ندارم که 100 تا وجوب یا در این امور هست یا در این امور هست یا در اون امور هست، این دیگه علم ندارم، چون این 100 تایی که کشف کردم حقیقتا این موجب شده که علم من منحل بشه. این درجه ایست که من یقین کنم با قیام ادله، یقین کنم 100 تا وجوب هست. یعنی مثلا فرض کن صلات جمعه واجبه، نماز صبح واجبه، چی واجبه چی واجبه، اینا روشن شه. اما اگر از باب قیام اماره روشن بشه نه از باب علم یقینی، علم اجمالی از بین نمیره حقیقتا، انحلال حکمی پیدا میکنه. این پس اشکال مستشکله. میگه وقتی انحلال حکمی پیدا شد، بعد از اون مقداری که شما معلوم به اجمالتون بود، مثلا 100 تا تکلیف فرض کنید، بعد از اون چیکار میکنید؟ در شبهات بدوی قمل الفحص براءت جاری میکنید که نمیشه که. پس اشکالی که از اول ما اون مستشکل میگه، اون نقض کننده میگه، میگه اشکالی که از اول به شما وارد کردیم که نظر شما منتقض است به موارد شبهه قبل الفصل، از اول کار منتقل شد به بعد از یافتن مقدار معلوم به اجمال، شبهه باقی هنوز. بعد از اینکه شما به اندازه معلوم به اجمال پیدا کردید، علم اجمالی تمام، شبهه بدوی قبل الفصل دیگه، علم اجمالی هم در کار نیست. حالا برای چی احتیاط میکنید؟ اگر بگید احتیاط نمیکنم، همین طوری براءت جاری میکنم که واضح کسی نمیتونه ملتزم بشه، و اگر بگید که احتیاط میکنیم، خب تنافیش با احتمال اباحه اقتضایی رو چیکار میکنید؟ این سخن ناقص. اینجا بحث مفصلی از الان نمیتونیم بحث کنیم، انشالله در بحث انحلال حکمی و بحث شبهه قبل الفصل که با قیام عرض میکنم اماره به اندازه تکالیف معلوم به اجمال، انحلال حکمی در علم اجمالی عرضی پیش میاد. اما یه بحثی وجود داره که آیا یه علم اجمالی به تعبیر مرحوم عراقی، محقق عراقی، علم اجمالی مورب؟ ببینید اگر ما در جایی که راحت تره بگم تا بعد برسیم اونجا، یا به تعبیر مرحوم آخوند علم اجمالی بین طرف صغیر و طرف کبیر. شما همون مثال قطره دم در دو کاسه رو در نظر بگیرید. یکی از دو کاسه نجسه، علم دارم. یه قطره دمی درش افتاده صبح، صبح روز جمعه، یه قطره دم افتاده در دو تا کاسه، این نجس و منم علم دارم. این علم من میاد جلو تا ظهر، در ظهر یه اماره قائم میشه که یه طرف نجسه، که علم پیدا نمی کنم که انحلال حقیقی بشه. این انحلال حکمی پیدا میشه در این علم اجمالی من، بین که یا این کاسه نجسه اون کاسه نجسه، این منحل میشه. اما بین طرفی که قیام اماره نشده و طرف دیگه قبل از ظهر، مرحوم آغازی هم میگه علم اجمالی مبربه. یعنی فرض کنید کاسه‌ای که درش اماره واقع نشده الان که ظهره، علم دارم که یا این کاسه نجسه یا اون کاسه ساعت 10 صبح نجس بود. درسته دیگه؟ علم این که علم اجمالی حتما هست. علم دارم که یا این کاسه الان نجسه یا اون کاسه ساعت 10 صبح. ساعت 10 صبح هم اماره به او قائم نبود. به اطراف این علم هیچ اماره قائم نیست. خوب دقت کنید. به علمی که عرضیه، این اگر بگم الان یا این کاسه نجسه یا این کاسه نجسه، خب یه طرفش اماره قائمه الان، فتون ظهر اماره قائم شده، این انحلال حکمی پیدا کرد، این علم اجمالی. اما مرحوم آغازی ها میگه من یه علم اجمالی به تحبیرتون میدم که این چنین نیست. علم اجمالی به این که یا این کاسه الان نجسه، طرفی قائم، اماره قائم نشده، یا اون طرفی که اماره قائم شد ساعت 10 صبح نجسه، نجس بوده. این علم اجمالی دو طرفش از قیام امارم خالیه. بله، حالا این استثنان فرمایش خوبم میفرمایید حضرت عالی. بله، این یه شبهه است، یه شبهه است در این که اون طرف الان خارج از ابتلاء، منتها شما در علم اجمالی تدریجی انشاءالله میخوانید. علم اجمالی تدریجی همیشه همینطوره، چون دائما در تدریجیات اینطوره، دائما یه طرفش میره بیرون از ابتلا. چجوری درستش میکنن؟ یه راههای پیچیده وجود داره. مثلا این که ما بگیم علم در تدرجش باز یه علم عرفن، درست در آنات یه طرفش دائما این علم اجمالی مورب دائما یه طرفش خارج از ابتلا میشه یا یه طرفش در آینده هست، ولی در این حال عرف نره یه علم میبینه و به لحاظ عقلی اینطور نیست که تحسیس کنن به کل آنن آنن. و لذا مرحوم آخوند نمیاد مثل آغازی ها به یه علم مورب، میگه بین قصیر و طویل، چون یه بحث مهمی وجود داره که در انحلال آیا اگر قیام اماره بعد از زمان تشکیل علم باشه، بین طرف قصیر تا تشکیل علم و طرف طویل تا حالا، این علم اجمالی مشکلی داره. آقای آخوندین هم قبول دارن این علم زنده است. مثلا در باب قیام اضطرار، اضطرار به اطراف علم اجمالی از کار میندازه. اما اگر اضطرار بعد از تشکیل باشه، نه مقارن تشکیل، علم اجمالی تشکیل شده مثلا در صبح، ظهر یه طرف میشه خارج از ابتلا یا مستر الی، میگن این مانع از احتیاط در طرف دیگه نمیشه. چرا؟ این همون علم اجمالی مورب آغازی هاست یا قصیر و طویل آخوند. یه علم اجمالی داریم که یه طرفش قصیره تا ظهره، طرف دیگرش طویله تا حالا. علم دارم که یا اون کاسه تا ظهر نجس بوده یا این کاسه تا حالا که عصر نجس بوده. بحث خروج از ابتلا در مازوی، در اون قسمتی گذشته و مازوی شده، انصافا شبهه قویه. من اولین سالی که درس مرحوم ابویمون رفتیم تمام براءت بود، اول براءت بود و نتونستی شما ادامه بده، بیمار شد و نتونستن. ما یک سال هم چقدر بود خدمتشون بودیم. اتفاقا همونجا همین بحث علم اجمالی مورب آغازی ها شد، من همین اشکال رو گفتم به ایشان که خب یه طرف که خارج از ابتلاعه، اون وقت ایشون جواب قانع کننده ما نداد، ولیکن بعدها دیدم تنها راهی که ما بر این جواب دادیم برای شبهه‌ای که در مقابل مرحوم آخوند و آغازی ها هر دو هست اینه که این علم از قبل تا حالا کشیده میشه. همون علم قبلی که این علم اجمالی مبرب حالا قبلا میتونست علم اجمالی حالی یک طرف و استقبالی طرف دیگه باشه، این علم میاد جلو، حالا یه طرفش حالی میشه طرفش میشه مازوی. این یه علم اندل اغلا، نمیگن هزاران علمه اغلا نمیان در کل آنن آغازی ها ظاهرن طور که به ذهنم از قبل هست کل آنن آنن رو علم درست میکنه، نه اینکه علم نیست، اما تجزیه به آن واقعا هست اندل اغلا در موضوع منجزیت بعیده. بنابراین یه علم مستمره، این علم مستمر که دائما داره میاد جلو، گاهی یه طرفش استقبالی طرفش حالیه، گاهی که میاد جلوتر یه طرفش حالی میشه تا میشه مازوی. شما همین علمی که الان داریم میگیم، علم به نجاست کاسه در ظهر یه طرف، علم به نجاست کاسه در صبح در طرف دیگه، خب یه زمانی این یه طرفش حالی بود در صبح، طرف دیگه استقبالی بود، وقتی میاد جلو این طرف استقبالیش میشه حالی، طرف قبلیش میشه مازوی. خب یه علم، این صدها علم نیست که ما موضوع حکم قرار بدیم هر کدوم بگیم حالا یه طرفش مازوی خارج ابتلاعه. عرف و عقل حتی میگه آقا یه علم مستمر داره، این علم عقلان موضوع تنجیزه، خروج از ابتلا یه چیز وحیانی نیست که. یه عده به حسن عرض میکنم عدم حسن استحقاق عقاب میگن، یه عده میگن کذا، یه عده میگن اصلا اشکال نداره در خروج از ابتلا، مثل مرحوم آقای خویی و عده میگن اصلا خروج از ابتلا مانع نیست. میخوایم بگیم که حتی اگر ما در جای دیگه مانع بدانیم، اینجور علم‌های مستمر نیست. هنوز بحث ریزکاری دیگه هم داره، پس می‌خوایم بگیم شبهه این بزرگواران درسته که ابتدا به ذهن میاد، ولی خب اینا راه حل داره دیگه، مبنایی میشه اینها. پس بنابراین تا به اینجا را شما حفظ بفرمایید که شبهه این آقایون قابل دفع به این بیان که ما علم اجمالیمون هنوز زنده هست بین یک طرف و طرف دیگه. حالا تا اینجا بعدش فکر بکنید الباقی بحث‌های مبنایی و غیره سر جای خودش در انحلال علم اجمالی و بحث شبهه قبل الفصل. به نظر ما علی ظاهر با بحث علم اجمالی ما میتونیم مسئله رو حل کنیم تا به این صورت که الباقیش سر جای خودش. این یه بیانه. ما الان ما دنبال یه علم اجمالی زنده میگردیم که وجوب و حرمت رو بار ما منجز کنه، اینه با هم طرف علم اجمالی باشه. چرا؟ آخه احتمال اون طرف آخه بله. احتمال خالیه. نه. چرا دیگه؟ نه نشد نشد. نه علم جمعی به چی داریم؟ اباحه اقتضایی؟ علم نداره اباحه اقتضایی رو منجز کنه چی میشه؟ اون علم نه ببینید نجازه بدین، ما نسبت به الزامیات که علم اجمالی داریم اینا رو تنجیز میکنه. شما بفرمایید که یه اباحه هایی هم علم بهشون دارید در دایره این لزومیات که علم ندارید، که در دایره لزومیات که علم ندارید، یه علم دارید که 100 تا اباحه هم دارید. اگر علم دارید، اولا ما همچی علمی نداریم، همچی علمی نداریم که علم داشته باشیم. اباحه اقتضایی داریم، اقتضاش هم به نحو لزومیه و لزومش هم به اندازه اهم از این هاست. این که علم ندارید شما، علم اجمالی دارید؟ من قرآن رو بدم خدمت شما قسم بفرمایید شما علم یقین دارید همچین اباحه‌ای دارید؟ الان یقین؟ نه ممکن نباشه، ممکنه؟ نه یه با من هنوز باید برای شما بگم ممکن از باشه ممکن نباشه علم اجمالی نیست. خیلی خوب الحمدلله. خب باز انصاف دارید اقلا زود بگید آره. خیلی خوب نشاید ها، نیستیم. آقا معیدن. بله دیگه، خب همین عرض کردم. تو سر خودش باید بزنه چیکار کنه. اگه از این باید علم اجمالی باید وجه داشته باشه. ما نسبت به لزوم و حرمت میگیم کل بهائم نیستیم. اما اگر اباحه اقتضایی به نحوی که ملاکش لزومی باشه، لزومش هم اوفا باشه ملاکش، این علم داریم واقعا؟ خب نداریم که، روشنه دیگه. اینکه اگر نداشته باشیم نمیگیم کل بهائمیم. خداوند مباح کرده چیزهای برای ما، اونم به اباحه ولو اقتضایی فلج. ما هنوز نسبت به اباحه اقتضایی یقین نداریم. هنوز نسبت به اباحه اقتضایی یقین نداریم. ممکنه یقین داشته باشه کسی، اما کجا این ملاکش لزومیه؟ کجا لزومیه؟ یه حرف دیروز عرض کردم که آیت الله آسد کاظم مهایدی میفرماید در مباحثشون در پاورقی که یه حرف قابل توجهیشون میگه که اصلا ممکنه کسی ادعا کنه مصلحت تسهیل و ملاک حریت در همه موارد هست، در حتی جایی که واجب و محرم داریم، فقط در جایی که وجوب و تحریم هست مغلوبه، مغلوب ملاک اونهاست. اگه کسی همچین چیزی بگه، بعید نیست ما بگه که علم اجمالی داریم که اباحه اقتضایی هست. خیلی خوب، حالا فرض کنیم اینم باشه، اما این لزومی اصلا؟ این دیگه هیچ کس نگفته دیگه، هیچ همین نه، اصل لزومیشو تا بگیم تا برسه به اقوا بودنش، لزومی بودنشو نمیدونیم. یعنی به حد لزوم باشه که بتونه با وجوب و حرمت حتی تساوی داشته باشه، اینم نمیدونیم. نمیدونیم واقعا، من که نمیدونم. شما میدونید نشونم بدید. من که نمیدونم یه اباحه اقتضایی که حدش به اندازه وجوب و حرمت باشه، این نمیدونیم. البته عنایت بکنید، در حالی که کی میگه ضعیفه؟ من نگفتم ضعیفه، میگم یقین نداریم، میگم یقین نداریم، یقین نداریم. البته کسی ممکنه همطور که شایسته بعضی ها شد گفته باشه، بگه از اجرای براءت شرعی ممکنه ما اینو بفهمیم که در اون مورد حتما ملاک تسهیل و اباحه بیشتر بوده، قوی تر بوده از ملاک لزومی که مولا اجرای براءت کرده. ایشون میگه در بحث دوران بین محظورم، خود ایشون گفته در متن و آیه حائری هم در حاشیه ظاهرا تایید میکنه، منتها یه اشکالی داره. ممکنه واقعا این حرف بر اونها مشکل نباشه گفتنش، ولی در بحث عرض میکنم حکم ظاهری، اجمالا ما همین اوائل سال عرض کردیم که بیان شهیصد درست نیست که تنها دلیل برای اجرای براءت و احکام ترخیصی در اطراف شبهات بدوی و غیر بدوی فقط ملاک واقعی اباحه باشه که از باب تزاوم حفظ مقدم شده، فقط این نیست، بلکه گاهی مولا میبینه احتیاط آوردن با یه عوارض دیگری مواجهه، مثل حرج، مثل ضرر، مثل مسائلی که در منافات داره با این احتیاط، نه اون اباحه واقعی. دقت بکنید، اگر تنها معیار اجرای براءت شرعی اقواییت ملاک اباحه واقعی بود، بعید نبود کسی اون وقت بگه که از هر کجا که براءت شرعی جاری شد و ما یقین داریم در عالم واقع براءت، نه فقط ظاهری باشه، یقین داریم در عالم واقع براءت، این وقت ممکن بگیم از این استکشاف میشه که اون اباحه واقعی اقواست و الا مولا نمیتونست براءت بیاره. منتها مبنای نادرستیه، چون اجرای براءت و عدم تحفظ ممکنه از ناحیه دیگری باشه، نه اقواییت ملاک اباحه واقعی. انها اغراض ممکن پادرمیانی کنن و موجب بشن احتیاط شارع جا نداشته باشه در اینجا، نه فقط از باب تزاحم حفظی با خود اباحه واقعی باشه، این ممکن نباشه. بنابراین راه بر این مسئله بسته است که ما با اجرای براءت کشف کنیم همچین چیزی را. تازه الان بحث ما بحث عقدی قبل از جریان براءته. ما قبل از جریان براءت هیچ همچین یقین نداریم که یه اباحه‌ای در اینجا داشته باشیم، اباحه اقتضایی کذایی که بتونه تزاحم کنه با اجرای یه علم اجمالی دیگر در اونجا. و اگر همچین چیزی یافت بشه، اون وقت باید بگید که چه قبح عقابی، چه عرض میکنم حق و تایی. خوب باید بگن حکم عقلی ما نداریم، راه های دیگه برن که خواهیم گفت. ما حالا راه های دیگه ایم داریم که عرض میکنیم. این یه راهه و این بنابراین از این طریق نقض پاسخ داده میشه. راه دوم طریق فرار جبلیست که ما عرض میکنیم. حالا من مقدمش عرض کنم تا پاسخ قطعیش. ببینید در بحث دفع ضرر محتمل دو تا مبنا هست. یه مبنا این است که ما به حکم عقل یه قاعده‌ای داریم، دفع ضرر محتمل در مثل اخروی که مسلمه، حال دنیاویش بحثه. ضرر محتمل قابل توجه در دنیاوی رو ادعی میکن، کلام ما الان محل بحثمون نیست. در اخروی تقریبا همه قبول دارن اگر من احتمال ضرر اخروی بدم از این ما باید فرار کنیم. حالا یا وقتی یه حکم عقلیه که عقل حکم میکنه باید اجتناب کنی، باید فرار کنی از ضرر اخروی محتمل، این یه مبناست که معمولا در کتب اصولی شاید اینو بگن. برخی از محققین مثل مرحوم اصفهانی چون در احکام عقلی باید و نباید قائل نیست و میگه کار عقل درکه دیگه، مثل ما نمیاد پایین تر بگه یه مرتبه دیگه از عقل بایستی داره که باید این رو بگه، نمیگه ایشون، میره سمت چیز دیگری. حسن و قبح رو میگه سرجا خودش، میگه اصلا در بحث دفع ضرر محتمل ما حسن و قبح هم نداریم، اونی که هست فرار جبلیه. یعنی مثل انسانی که میترسه میپره میره یه طرفی، میگه فرار در دفع ضرر محتمل اینطوریه، نه اینکه یه حکم عقلانی داریم که باید از ضرر فرار کنی. ایشون میگه حیوانات هم از ضرر فرار میکنن، انحصاری به انسان نداره. فرار از ضرر جبلیه. این حرف رو هم در اصول میفرماید، هم در بحث اجتهاد و تقلید در اولش که بحث دفع ضرر محتمل میخوان مطرح کنم، میگن این فرار جبلیه نه به حکم عقله. ما یه حرف دیگه نمیزنیم، ما هم فرار جبلی رو قبول داریم چون انکارپذیر نیست انسان به نحو جبلی یعنی بدون حکم عقلی هم از ضرر فرار میکنه مثل بقیه حیوانات، و هم حکم عقلی داریم چون ما بایدها رو تصحیح میکنیم ولو به این که مرتبت من نفس باید و نباید داشته باشه. بنابراین عقل آدمی باید داره، فرار جبلی هم هست. خب این مبنا رو حفظ کنید. قبل الفحص ما احتمال تکلیف میدیم. فرض کنید علم اجمالی هم نداریم، از باب وجوب دفع ضرر محتمل، خب از باب وجوب دفع ضرر محتمل ما میگیم باید عقلی هم هست، فرار جبلی هم هست. ناقضین به ما میگن که خب حالا که شما باید عقلی را روی دفع ضرر محتمل روی ضرر محتمل قبول کردید، این بایستی با ترخیص منافات داره، با اباحه اقتضایی اون کذایی منافات داره، پس چجور این باید رو دارید؟ ما اینجا میگیم میپذیریم این الزام عقلی، همونطور که خود ما نقض کردیم به شهید صدر که الزام شما به که در احتیاط و حق و طاعت متجلیه با اباحه اقتضایی تنافی داره، ما باید بپذیریم الزام عقلی به دفع ضرر قبل الفحص با اباحه احتمال اباحه اقتضایی منافات داره، میپذیریم. خب پذیرفتیم چی میشه؟ باید بگیم با توجه به همون نکته خودمون پذیرفتیم عقل بایستی اینجا نداره. یعنی عقل آدمی وقتی توجه میکنه که اگر باید بگه تفویت ممکنه تفویت کنه یه ملاک محتمل اقوایی را، بایستی نمیگه، چون اینجا از باب احتمال ضرر میخواد جلو بره، نمیشه بار خودش یه ضرر دیگری بخره. خب حالا که اینطور شد احکام عقلی ساقط، با شما تسلیم میشیم ساقطه، اما فرار جبلی داریم. دقت کنید، فرار جبلی داریم. کسی بگه فرار جبلی هم همینطوره، نه، فرار جبلی با اباحه سازگاره. چرا؟ الزام نیست. اونی که با ترخیص منافات داره و سلب آزادی عبد میکنه الزاماته. فرار به طرف که سلب آزادی نمیکنه، که دیروزم مکرر عرض میکردیم. این که انسان دائما یه طرف بره که سلب آزادی نمیکنه. این که انسان بترسه یه کاری انجام بده سلب آزادی نکرده. یعنی اینطور نیست که یه الزامی آورده جلوی آزادیشو گرفته. انسان به مثل ذائقشه، مثل کسی از شوری خوشش میاد، غذایی که جلوش میذارن همیشه غذای شور انتخاب میکنه. یکی از نمک بدش میاد، غذای بی نمک رو اختیار میکنه. نمیتونیم بگیم که آقا چون ذائقه این آقا با شوری میسازه، او با شوری نمیسازه، پس این با سلب آزادی، که سلب آزادی نیست. یه خوش آمدن ها، یه بد آمدن هاست، موجب یه طرف ما بگیریم. اگر ما حالا روش فکر کنیم تا فردای درسی، اگر ما جبلن از ضرر فرار کنیم، هیچ منافاتی با وجود آزادی نداره، پس ملاک اباحه تفویت نمیشه که ما بگیم با هم منافات داره و نیست. انشاءالله الباقیش شنبه به شرط بقا عمر. الحمدلله رب العالمین.